به شما نازنینان، اما همونطور که در فواصل مختلف برنامه گزارش مختلف از آقای علیرضا محمدی داشتیم در مراسم یاد بوده حاج قاسم سلیمانی عزیز در مصلی تهران حاضر بودن، در این لحظه مجددا بهشون همراه میشیم و گفتگوی خواهند داشت، این بار با جناب آقای نادعلی، یکی دیگر از مسئولان کشور.
کماکان از مصلی امام خمینی با شما صحبت میکنم، گفتگو میکنم با یک عزیز، یک از مسئولین، کسانی که اولین کلامش در مسیر شهید سلیمانی گام برداشتن از سقه کاری او این رو به ما میگه. برادر عزیزم جناب آقای نادعلی، آقای نادعلی چرا شهید سلیمانی شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد و خاطره شهید عزیز سردار دلها حاج قاسم سلیمانی رو گرامی میدارم. حاج قاسم سلیمانی به دلایل زیاد حاج قاسم شد، ولی مهمتر از همه پیمودن راه اهل بیت بود، راه خمینی کبیر، و اینکه با ولایت خودش رو منطبق کرد در زندگی شخصیش، در ایفای نقش به عنوان یک مسئول، به عنوان یک فرمانده، نه عقب موند نه از ولی خدا جلو زد، او خودش رو از مردم جدا ندونه و در تمام مسئولیت‌هاش، چه نقشش در درون خانواده، چه نقشش در درون روستاش، شهرش و کشورش رو فراموش نکرد. این اتفاق است که ما مسئولین معمولاً وقتی به یک حوزه مسئولیتی میپردازیم از حوزه های دیگه‌مون غافل میشیم، ولی حاج قاسم تمام این نقش‌های مختلفش رو به اندازه همدیگه ایفا کرد، چون الگوش ولی خدا بود.
شهید سلیمانی از جنس مردم بود، فراز و امروز گوشه کوچک از حضور مردم در سومین سالگرد سردار دلها.
بله، گفتگوی جناب آقای علیرضا محمدی بود، همکار گزارشگرم، با یکی از مسئولین کشور جناب آقای نادعلی که به اتفاق شنیدیم در مراسم یادبود حاج قاسم سلیمانی عزیز در مصلی تهران. اما رسیدیم به ساعت 16:32، بشنوید 6 نقطه رو.
نقطه ها را با لوح و قلم می نویسم، با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می روم.
برنامه برای بینایان.
6 نقطه. الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر. به برنامه رادیویی 6 نقطه خوش آمدین. من اشکان آذرمسئول هستم و شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه رادیویی 6 نقطه. خب، موضوع برنامه ما همچنان که در طی روزهای گذشته همچنین بود، امروز هم حول محور چگونگی تعامل نابینایان با بینایان. رفتار افراد جامعه با نابینایان و در کل معلولین میتونه خیلی در میزان و چگونگی تعامل نابینایان با سایرین در جامعه تأثیر داشته باشه. رفتار درست من با یه فرد نابینا میتونه باعث بشه که واکنش نادرست و غیر منتظره‌ای هم از طرف اون شخص نابینا سر نزنه. به هر حال کسی که سمت یه نابینا میاد، اولین هدفش کمک کردنه. در نتیجه اگر رفتار درستی نداره، از روی ناآگاهیه که خود نابینایان میتونن با گفتگو و با رفتار درست و منطقی تا حدی ناآگاهی رو کاهش بدن. مثلا ما به شما راننده تاکسی عزیز که خیلی هم زحمت کش هستید سلام و عصر بخیر میگیم و به شما میگیم که شما همین که اگر یک نابینا کنار خیابون دیدید جلوش توقف کنید و ازش مقصدشو بپرسید که اگر با مقصد شما یکی بود سوارش کنید و همین که در مقصد مورد نظرش در مناسب ترین جای ممکن پیادش کنید، نهایت لطف و کمک رو به اون شهروند نابینا کردید. این که شما از مسافر نابینای خودتون کرایه نگیرید اول که لطف شماست، ولی واقعا لازم نیست تا این لطف رو به مسافر نابیناتون بکنید، چون این کرایه حق شماست و اون نابینا هم مثل بقیه افراد جامعه میتونه دارای شغل و موقعیت اجتماعی باشه. فقط کافیه در حوزه کاری خودتون تا حد امکان شرایطی رو فراهم کنید که فرد نابینا بتونه از خدمات شما به بهترین شکل استفاده کنه. به همین راحتی شما تونستید به درستی با یه فرد نابینا تعامل داشته باشید. حالا ادامه 6 نقطه رو گوش بدید تا بازم در این زمینه نکاتی رو با هم مرور کنید.
نقطه های مشترک میونه همه تفاوت ها یه نقطه هایی هست که مشترک بین من و شما، بین ما. نقطه های مشترک.
با درود، به نظر من مهمترین ابزاری که نابیناها میتونن با اون ارتباط خیلی مؤثری برقرار بکنن با افراد دیگه زبونشونه، چون که اونا نمیتونن ارتباط چشمی برقرار کنن، پس با لحن و بیان مناسب و طرز صحبت کردن خیلی شیوا میتونن که ارتباط مؤثری با بقیه برقرار بکنن. اول اینو بدونن که یه شخص نابینا فقط حس بیناییش از بین حواس پنجگانش دوچار آسیبه و تنها تفاوتش با بقیه در همینه، پس حسای دیگرش مثل بقیه افراد نسبی فعالیت میکنه. حالا میتونه خیلی قوی باشه بعضی از حساش مثل بقیه آدم ها، یا میتونه ضعیف باشه، میتونه متوسط باشه. توی هر رابطه ای مهمترین نکته برای دوام اون رابطه احترامه، پس با دو طرف احترام و حرمت همدیگر رو نگه دارن. چه شخص نابینا وقتی بهش کمک میشه، کاری براش انجام میشه یا لطفی بهش میشه، اونو وظیفه تلقی نکنه و فکر نکنه که بقیه افراد باید در خدمتش باشن چون نمیبینه، پس نباید لحن طلبکارانه‌ای به خودش بگیره. همچنین فرد بینا هم نباید اونو خیلی بزرگ کنه که فکر کنه داره بهش ترحم میکنه، نه اینکه خیلی تحقیرش بکنه که موجب ناراحتیش بشه. باید یه رفتار متعادلی باهاش برقرار بکنه. من خودم عضو گروه تئاترم که یه کارگردان خوبی داره با افراد نابینا چندین سال کار میکنه و انقدر این ارتباط و تعامل با رعایت همه این نکته‌هایی که گفتم خوب صورت گرفته که باعث شده گروه خیلی منسجم و عالی شکل بدن. من زهره شعبانی هستم، بازیگر تئاتر نابینا و از مخاطبان برنامه 6 نقطه.
سلام، خسته نباشید، فاطمه کوهدار هستم. با توجه به اینکه من یه برادرم دارم که ایشون هم نابینا هستن، از همون ابتدای بچگی این آشنایت برامون بود. از وقتی که تقریبا میشه گفت که آدم یه بچه متوجه بشه که رفتار یه نفر متفاوت با افراد دیگه، کم کم متوجه شدم که این مشکل چی هستش. زمانی بوده که ما داشتیم از اتوبوس پیاده می شدیم، اتوبوس های بی‌آر‌تی هم ارتفاع دارن، باید شما بیای یه پله بیای پایین، بعد اگر که اتوبوس با فاصله نگه داره بازم خب مشکلت بیشتر میشه، یه بار باید بیای پایین بری جلو مجدد پله رو بری بالا. خب خیلی افراد بودن که این صحنه ها رو دیدن، متوجه نبودن که خب من چرا دست ایشونو گرفتم، فکر کردن مثلا دوتا دوست خیلی حالا از این مدلای تیتیش مامانی هستیم، یه تیکه هم بهمون انداختن، گفتن که حالا نمیشه الان دستشو ول کنی. بلکه من برگشتم یه نگاهی کردم و کناری متوجه این مسئله شده بود، گفتش که من چیزی نگفتم، حد در حقیقت گفتن که اشکال نداره برید. از این که مردم این چیزا رو نمیدونن هنوز، آدم از این بابت یه کمی ناراحت میشه. بیرون از محیط خونه هم خب بوده، به جز افراد خانواده خودم قصلا همون رفتاری که با خواهر برادرم داشتم با اونم داشتم، بهشون گفتم که اگه نیازی به کمک دارین که خب انقدر که ماشاءالله همشون باهوشن نیازی نداشتن، ولی خب من پیشنهادم رو دادم برشون که بخوام بهشون کمک کنم. یه چیزی که من خودم خیلی امتحان کردم این که حافظه‌شون فوق‌العاده خوب و قویه و این به خاطر اینه که ما بیناها خیلی تکیه بر بیناییمون میکنیم و حافظه گوشیمون خیلی ضعیف‌تره، ولی اونا برعکس ما از طریق گوش خب بیشتر تعامل دارن و حواسشون هستش، توجهشون شاید خیلی بیشتر باشه، از حسای لامسه و شنواییشون فوق‌العاده خیلی بهتر از ما استفاده میکنن. همین باعث شده که این حساشون خیلی قوی‌تر بشه.
من بریدم از همه رسیدم به تو، به تو پناه عاشقانم، من شکست قایقم تو ساحل منی، بی تو من پر از بهانم. من رسیدم به تو رها نکن مرا که تو میده آخر منی، شک ندارد عشق تو همیشه عاشقم، ببین تمام باور منی، ببین
عصرتون بخیر. شش نقطه رو میشنوید از رادیو تهران. در برنامه شش نقطه سه شنبه عصرها ما یه روالی رو داریم و اون هم روایت داستان تدوین قانون حمایت از حقوق معلولینه. توی این بخش دوست خوبم امیر سرمدی که از خبرنگاران حوزه نابینایان هستن با آقای سهیل معینی عضو نابینای تیم تدوین قانون جامعه حمایت از حقوق معلولین گفتگو کردن. البته این توضیح رو بهتون بدم که حتما قصد داریم تک تک مواد قانون رو هم با آقای سهیل معینی که مدیر شبکه تشکل‌های نابینایان کشور هستند بررسی بکنیم.
روزنامه ها رو ورق می‌زنیم.
سایت
های اینترنتی رو مرور میکنیم.
به فضای مجازی سرک میکشیم
تا نقطه های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چین.
نقطه چین.
معینی، در برنامه قبل که با هم گفتگو کردیم اشاره کردید بحث کمیته نظارت بر قانون حمایت یکی از دستاوردهایی که برای این قانون پیشبینی شده. از سال 97 تا به الان که قانون ابلاغ شده توسط دولت، ما ببینیم 3 یا 4 بار نهایتاً کمیته نظارت تشکیل جلسه داده، ظاهراً هر 6 ماه یک بار بعد این جلسات تشکیل بشه. خروجی و عملکرد کمیته نظارت رو چگونه ارزیابی میکنید و اساساً تونسته این دستاورد در عمل هم باعث اجرایی شدن هرچه بیشتر قانون بشه یا احیاناً پاسخگو بکنه دستگاه‌هایی رو که قرار بوده نقشی داشته باشن در ایفای قانون؟
ببینید، وقتی که به کمیته نگاه بکنیم، اون چیزی که به ذهن متبادر میشه نظر کارشناسی اینه که کمیته‌ای که سطحش در این سطح کمیته است که سطح بسیار خوبی است، یعنی تمام وزرایی که وزارتخونه ها و دستگاه های اجراییشون تکلیف دارن عضو کمیتن و قاعدتا پاسخگو، یا نمایندگان بلند پایی از دستگاه های مثل صدا و سیما، از قوه قضاییه، از مجلس، در واقع حضور دارن در این کمیته. رئیس کمیته معاون اول رئیس جمهوره و این نشون میده که سطح کمیته چیست. اما چرا کمیته نتونسته به اهدافش برسه که نرسیده هنوز، جدا از تغییر دولت ها که باز اینجا هم دامنگیر ما میشه؟ کمیته به علت جایگاهش میتونه جلسات محدودی در سال تشکیل بده. آن چیزی که تضمین میکنه کمیته بتونه به فلسفه وجودیش تحقق ببخشه این هستش که چه مکانیزمی برای تعیین دستورالعمل‌های کار کمیته پیش بینی شده و چه مکانیزمی وجود داره که مصوبات کمیته به شکل کارا پیگیری بشه. به همین دلیل ما اصرار داشتیم که دبیرخانه کارایی باید برای کمیته پیش بینی بشه. یه دبیرخانه‌ای که آنچنان بضاعت کارشناسی داشته باشه که مفاد دستور جلسات کمیته رو کاملا کارشناسی کنه که در زمان محدود جلسه کمیته اعضای کمیته بتونن به اون بصیرت لازم برای رأی دادن برسن. متاسفانه باز به علت غفلت کارشناسی که با تسامح اسمش رو میذارم غفلت، دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر قانون حقوق معلولان به سازمان بهزیستی رفت و اداره این دبیرخانه به سازمان بهزیستی واگذار شد.
خود سازمان لابی کرد که این اتفاق بیفته یا وزارتخونه دوست داشت این بار از گردن خودش ساقط بشه؟
نه، ببینید دست وزارتخونه که نبود. قرار بود اول شورای عالی امور معلولان تشکیل شه و چون عالی بود قرار بود رئیس جمهور در رأسش باشه. گفتن که رئیس جمهور انقدر جلسات متعدد در شوراهای عالی داره و نمیرسه حضور پیدا کنه، شما حتی اگه رئیس جمهورم بذاری ایشون امکان حضور نخواهد داشت یا کم خواهد داشت. پیشنهاد جایگزین این بود که رئیس کمیته بشه وزیر تعاون، دبیر کمیته بشه رئیس سازمان بهزیستی و به این دلیل در تبصره پیش بینی شد دبیرخانه در سازمان بهزیستی مستقر بشه، یعنی همون جایی که در واقع دبیر هست. اما وقتی که این پیشنهاد تغییر کرد و ما به این رضایت ندادیم، گفتیم خیلی خوب، رئیس جمهور نمیتونه بیاد، حداقل معاون اول رئیس جمهور رئیس کمیته باشه. به چه دلیل؟ برای اینکه وزرا عضو کمیته و قاعدتا کسی که بالای سر وزرا هست و میتونه به نیابت از رئیس جمهور کمیته رو با اون اختیارات اداره کنه، معاون اول رئیس جمهوره. در نتیجه این اصرار ما نتیجه منجر شد و ثمر داد. قرار بر این شد که رئیس کمیته بشه معاون اول رئیس جمهور، دبیری کمیته بیاد بالاتر بشه وزیر تعاون. طبعاً دبیرخانه باید در جایی باشه که دبیر حضور داره، ولی این تبصره اصلاح نشد و همین شد که الان ما شاهد این هستیم که دبیر کمیته وزیر تعاون است و وزیر تعاون میاد برای دبیرخانه حکم ریاست میذاره و ریاستش رو به رئیس سازمان بهزیستی میده. این روند باعث شد که سطح دبیرخانه کاهش پیدا بکنه. عملا دبیرخانه ای که باید بتونه تشکیلات لازم، کارشناسان لازم و اختیارات ضروری رو برای تدوین دستور کارهای کارشناسی کمیته نظارت انجام بده و بعد از خروجی کمیته بتونه مصوبات رو در حد عالی پیگیری بکنه، الان عملا تقلیل پیدا کرده. خب مشکل دیگه اینه که خود سازمان بهزیستی به عنوان دستگاه اصلی متولی حقوق افراد معلول خود باید پاسخگوی کمیته نظارت و دبیرخانه باشه. چگونه ممکنه ما دبیرخانه رو در سازمان مستقر بکنیم که دبیرخانه بتونه بر سازمان بالادستش که خود سازمان بهزیستی باشه نظارت کنه؟ ضمن اینکه واقعیت اینه که استقرار دبیرخانه در این حد فاقد تشکیلات، کارشناسی و سطح و اختیارات لازم هست برای پیگیری قانون.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر. به دقایق پایانی برنامه 6 نقطه رسیدیم. خیلی متشکرم که در این قسمت هم با ما همراه بودین. روز پنجشنبه با ما همراه باشید. تا عصر پنجشنبه حال و احوالتون خوش، خدا نگهدار.
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو هم سایه شدن رویاشو، هرچی از این زندگی میخواستم توی آغوش خودت پیدا شد.
همه ی وجودم ایشه من، من تو این خونه با تو قد کشیدم، هر کسی ازم شناس نامه میخواد، خاک توی مشتم و نشون
شهام. توی خاک توه همه دنیا رو حریفم یه تنه، من باید بالا بمونم تا بعد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
اونقدر تو کی از نگاه همه زخمای تو رو میبوسم،
همه درداتو برای من بذار.
اگه عقلی شدی من کنارتم، روی شونه یه
کنم، هر کی یک دفعه تو رو صدا کنه. من خلیج فارس موندم ببینم کی میخواد مرز تو جا به جا کنه، کی میخواد مرز تو جا به جا کنه.
وقتی ریشه ها
بله از اون شنونده خیلی متشکرم از همراهی شما. اما در لحظه مطلع باشید که قرارگاه شهید همدانی سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ همایش علمی محله‌های اسلامی را برگزار می‌کند. این همایش با محورهای موضوعی که خواهید شنید برگزار خواهد شد: بیان تجربه ها و معرفی الگوهای موفق در ایجاد محله اسلامی، تبیین نقش محله اسلامی با تمرکز بر مساجد در تحقق جامعه سازی با محوریت گام دوم انقلاب، بررسی و تبیین شاخصهای محله اسلامی تراز، بررسی مدل‌های تعامل، هم افزایی و شبکه سازی در محله اسلامی، بررسی نقش محله اسلامی در شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، تبیین نقش آفرینی مسجد در ایجاد محله اسلامی، مدیریت محله محور بر اساس ظرفیت‌های محله و نقش مطالبه‌گری مردم در رفع نیازها و مشکلات محله. از علاقمندان به شرکت در این همایش که در تاریخ 25/11/1401 برگزار خواهد شد دعوت می‌شود، آثار خودشون رو در سه محور مقاله، مستند 100 ثانیه‌ای و فضای سایبری در بستر شبکه‌های اجتماعی تا مورخ 15/11/1401 به نشانی رایان‌نامه دبیرخانه همایش محله اسلامی tb@gmail.ir ارسال کنن. خیلی خیلی متشکر هستیم که این اطلاع رو شنیدید و اگر واقعا آثاری دارین در خصوص سال مستند 100 ثانیه و فضای سایبری به این رایان‌نامه ارسال کنید.
صدای شهر.
شنوندگان گرامی صدای شهر، هدف ما از اعلام وضعیت ترافیک بزرگراه‌ها، خیابان‌های اصلی و تقاطع‌ها در ساعت‌های پر رفت آمد اینه که شما بتونید پیش از ورود به این محورها مسیرهای خلوت‌تری رو برای رفت آمد انتخاب بکنید. پس لطفاً توجه بفرمایید.
ترافیک
برخی از مسیرهای پرترافیک این لحظه یه شهر تهران: بزرگراه شهید همت، شرق به غربش از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری و در ادامه مسیر از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا بلوار جنت آباد دارای ترافیک سنگینه. همین وضعیت در غرب به شرق بزرگراه شهید همت از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی و در ادامه مسیر از مقابل کتابخانه ملی تا خیابان فرخی یزدی حاکمه. بزرگراه سردار سلیمانی را عرض کنم حضورتون، شرق به غربش از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه کردستان و در ادامه بزرگراه شهید حکیم از محدوده بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید ستاری رو داریم میبینیم که تراکم ترافیکی وجود داره. بزرگراه شهید سلیمانی غرب به شرقش دیده میشه که از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی پرترافیکه. اما بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی هم همین وضعیت رو داره، شرق به غربش از تونل نیایش تا بزرگراه اشرفی اصفهانی. بزرگراه شیخ فضل الله نوری اگه میخواید تشریف ببرید بدونید که شمال به جنوبش از بزرگراه شهید حکیم تا بزرگراه جناح داره ترافیک سنگینه. بزرگراه آیت الله سعیدی رو هم عرض کنم حضورتون، مسیر شمال به جنوبش از میدان آزادی تا خیابان شهید دستقه پرترافیکه، اما به علت برگزاری مراسم یادبود شهید حاج قاسم سلیمانی در مصلی امام، محورهای خیابان بهشتی و خیابان قنبرزاده در محدوده محل برگزاری مراسم دارای ترافیک سنگینه.
چه جلسه علنی امروز گفتگوی ما با آیدت بازری معاونت منابع انسانی، با توجه به اینکه حتما شنوندگان ارجمند در جریان هستند که یک اقدام جدید در خصوص مشارکت هموطنان ارجمندمون با مدیریت شهری چند سباهی است که فضای داغ رسانه‌ها شده و اون هم تحت عنوان من شهردارم، برای مشارکت عمومی ما رو گفتگو می‌کنیم با آیدت بازری. اولا ببینیم تا چه بوده، دو زمان اون چه به پایان میرسه و اگر در صد امکانی آماری هم بفرمایید آقای دکتر من بپوشم.
سلام علیکم. سر من شهر دارم الحمدلله با استقبال و مشارکت بسیار ارزشمند و شایسته ای از مردم عزیزم مواجه شدش. بنابراین بودش که از روز در واقع افتتاح تا روز 13 ادامه داشته باشه، در تا امروز با همدلی که وجود داشته، تبلیغاتی بوده، کارهای خوبی که مناطقمون انجام دادن، مشارکت رسانه ها به طور خاص، بالغ بر 300,000 نفر از شهروندان تهرانی که این طرح شرکت کردن و این رقم بسیار ارزشمندی هستش. منطقه با تدبیری که اتخاذ شد، با تقاضایی که مناطق داشتن، گفتن زیر ساختای خوبی ایجاد کردیم، کارهای تبلیغی انجام دادیم، طرح تازه توجیهش کامل شده و پتانسیل هایی برای مشارکت بیشتر وجود داره در سطح تهران. به همین دلیل با تصمیم مدیریت شهری، شهردار محترم تهران موافقت کردن این طرح تا 22 می تمدید شد زمانش و ما در واقع امیدوار هستیم که در این فاصله که تمدید شده، عده بیشتری از مردم عزیزمون بتونن نسبت به پروژه های محله خودشون ابراز نظر داشته باشن و اولویت های خودشون رو در اختیار شهرداری تهران قرار بدن.
مطالبات مردم با توجه به محلی که هستن متفاوت هست، بیشترین خواسته مردم چی بوده؟ یعنی بحث شما جنوب شرق.
ببینید اول یه جوری دیگه به موضوع نگاه کنیم. غالب کسایی که این طرح رو تولا شرکت کردن، یعنی با یه زیرساختی مواجه میشن که میبینن طبقه بندی شده، پروژه های منطقه خودشون یا محل کار خودشون رو میبینن احسا شده، بعد از اینکه شرکت میکنن تو این نگرش سنجی، اولین در واقع بازخوردی که به ما میدن این هستش، میگن حس خوبی پیدا کردیم از اینکه داریم مشارکت ما، نظر ما داره عکس میشه. حالا به طور خاص وقتی که ما نتایج رو احصا بکنیم و اعلام بکنیم که بر اساس نظر مردم منطقه فرپنگ 22 ناحیه 2 این پروژه ها اولویت پیدا کرد و این مقدار ریال تخصیص اعتبار پیدا کرده، خب نتایج چشمگیرتری خواهد داشت. بنابراین این حس خوبه اولین خروجیش بوده. نکته دوم این که ما الان هنوز وارد در واقع آنالیز داده ها نشدیم، فعلا داریم جمع‌آوری داده میکنیم. به همین دلیل به نظرم میرسه که هر گون اظهار نظر در مورد اینکه نظرات به کدوم سمت سوق پیدا کرده میتونه جهت بده به بقیه نظرات، لذا بهتر هستش که با مشارکت خبرنگاران محترم فعلا به سمتی بریم که مردم